أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در محضر عزیزان بیننده و شنونده، مباحث مربوط به حقوق خانواده رو تقدیم میکنم. بعد از مقدماتی که راجع به حقوق اولاد بر والدین خدمت شما در جلسات گذشته مطرح شد، با حول و قوه الهی از این جلسه حقوق اولاد بر والدین رو خدمت شما تقدیم میکنم. ابتداعا خوب است که به این نکته اشاره داشته باشم که بسیاری از مسائلی که مطرح میشود تحت عنوان حقوق، ممکن است به عنوان حقوق واجب نباشد، بلکه حقوق و وظایف مستحبیه که اولاد به گردن پدر و مادر دارد نیز در این جلسات مطرح شود. لذاست که این توجه را در ضمن مباحث داشته باشیم که برخی از حقوقی که مطرح می شود حقوق مستحبی است، و طرح اون هم به این دلیل هست که این وظایف به گردن پدر و مادر به عنوان یک کار شایسته و پسندیده بیان شده است در منابع دینی ما، و ما هم به همین جهت اینها را خدمت عزیزان تقدیم میکنم. ابتداعا بر اساس دوره زمانی تولد فرزندان، از همون دوران ابتدایی میخواهیم مسائلی را خدمت شما تقدیم کنم. البته قبل از دوران تولد نیز ممکن است حقوق اولاد به گردن پدر و مادر داشته باشد. برای فرزندان و اولاد خود، مادر شایسته و انسان صالح انتخاب کند، تا اینکه فرزندان هم که در نتیجه این ازدواج به دنیا می آیند در این جهت نیز کمبودی نداشته باشد. قبل از تولدشان دوباره در دوران انعقاد نطفه، در دوران این که مادر فرزند رو در رحم و شکم خود داره و هنوز این فرزندشون جنین هست، در اون دوران نیز مسائل مطرح هست که به دلیل این که بحث ما خیلی طولانی نشود از اونها صرف نظر میکنم. اما بعد از آن که فرزند به دنیا می آید، از همون دوران تولد مسائل مطرح هست که در این جلسه به برخی از اونها اشاره میکنم. یکی از مسائلی که مورد تأکید قرار گرفته است و بسیار شایسته است که انجام بشود بعد از تولد نوزاد، گفتن اذان و اقامه در گوش راست و چپ نوزاد هست. این مسئله در روایات ما بسیار مورد تأکید قرار گرفته است و اجمالاً به ما این نکته رو یادآوری میکند که خیال نکنیم که نوزادی که تازه به دنیا آمده است چیزی نمیفهمد و چیزی را متوجه نمیشود و هر برخوردی که با اونها داشته باشیم برایشون تأثیرگذار نیست. نه، بر اساس همین روایاتی که مطرح هست به خوبی انسان میفهمد که دوران نوزادی از دوران خاصی است. همون گونه که اولین غذایی که نوزاد می خورد که همون شیر مادر است برای این نوزاد خیلی مهم است، اولین سخنانی که به گوش او می خورد، اولین صحنه هایی را که این نوزاد می بیند برای او بسیار تأثیرگذار است، و روانشناسی جدید نیز این مسئله را به خوبی اثبات کرده است که دوران نوزادی تا دوران 6 سالگی یک طفل از دورانهای بسیار حساسی است که هر گفته و شنیده و صحنه‌ای که جلوی این کودک سپری می شود و کودک شاهد و ناظر اونهاست، برای اونها بسیار تأثیرگذار است و به راحتی و آسانی از ذهنشون و خاطرشون پاک نمی شود. لذاست که گفتن اذان و اقامه، گفتن اذان در گوش راست نوزاد و گفتن اقامه در گوش چپ نوزاد مثل یک آب حیات است که فطرت الهی نوزاد را سیراب می کند. نوزادی که تازه به عرصه دنیا قدم گذاشته است و خدای متعال اون را پاکیزه و مطهر و با سرشت پاک به دنیا آورده است، وقتی اولین سخنان را هم که در این دنیا می شنود هم نوا و همساز با این فطرت پاک او هست، طبیعتا این اذان و این کلمات که سازگار با فطرت اوست در سرنوشت او تأثیری فراوانی دارد. برای این کار نیز برکاتی و فوایدی در منابع دینی ما بیان شده است که من به خلاصه اونها اشاره می کنم. یکی از نکاتی که برای گفتن اذان و اقامه مطرح است، بیان شده است که سبب دوری شیطان از نوزاد می شود. خب ممکن است مثل هر چیزی که آسیب و آفت او را تهدید می کند، نوزاد هم در معرض انواع و اقسام تهدیدهای مادی، معنوی، جسمی و روحی باشد که اذان و اقامه وقتی گفته می شود این تهدید را کاهش می دهد که امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این روایت رو نقل می کند که می فرماید: من ولد له مولود فلیؤذن فی اذنه الیمنا به اذان صلات. کسی که برای او فرزندی به دنیا می آید باید در گوش راست او اذان نماز رو اذان بگوید، ولیقم فی اذنه الیسرا و در گوش چپ او اقامه نماز رو بگوید. فانها اسمت من الشیطان الرجیم. فایده‌ای که برای این کار بیان شده است این است که این اذان و اقامه نوزاد را از شر شیطان رانده شده مسبون می‌دارد و حفظ می‌کند. این عمل اذان و اقامه در این روایت شریف این تأثیر را دارد که ترس نفوذ شیطان را کم می‌کند. در روایت دیگر باز همین مسئله به صورت دیگری بیان شده است که یک نوع مسئولیت از گزند شیطان رو باز هم در نتیجه همین اذان و اقامه بیان می کند که پیامبر گرامی اسلام به امیرالمومنین علی علیه السلام سفارش می کند که: یا علی اذا ولد لک غلام او جاریت فاذن فی اذنه الیمنا. علی، اگر برای تو پسری یا دختری متولد شد در گوش راست او اذان بگو، و اقم فی الیسرا و در گوش چپ او اقامه بخوان. فانه لا یضره الشیطان ابدا، که این سبب می شود شیطان به این نوزاد ضرری متوجه نسازد. اثر دیگری که برای این کار بیان شده است گرفتار نشدن به بیماری ام الصبیان هست که خب در گذشته مسائل مطرح بوده است که در فرهنگ‌های مختلف این مسئله مطرح هست که جن و یا دیوهای که وحشتناک هست که طفل را و کودک را آزار می‌دهد و از نظر روحی او را شکنجه می‌دهد و می‌ترساند، خب این در گذشته بیشتر مطرح بوده است، امروز هم ممکنه مطرح باشد، اما اذان و اقامه می‌تواند به یک شکلی این آسیب را هم از نوزاد دور کند. خب این مسئله رو وقتی ما در منابع دینی خود نگاه میکنیم، پیشوایان دینی ما هم این نکته رو در زندگیشون جدی گرفتن، کما این که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که حضرت در گوش امام حسن و امام حسین علیهم السلام که سید جوانان بهشتن و دو سبط بزرگوار پیامبر اکرم هستن این کار رو انجام داده است که ابو رافع میگوید: این نبی صلی الله علیه و آله و سلم اذن فی اذن الحسن والحسین حین ولدا و امر به. وقتی امام حسن و امام حسین به دنیا آمدن، پیامبر اکرم در هنگام ولادت اونها اذان و اقامه رو به گوش اونها خواندن و دستور دادن که این کار انجام بشود. در روایت دیگری از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده است که پیامبر اکرم دستور می‌دهد که در گوش حسنین اذان و اقامه گفته شود و علاوه بر آن سوره حمد، آیت الکرسی و آخر سوره حشر و سوره های اخلاص و ناس و فلق نیز همراه اذان تلاوت گردد، که خب این یک اضافه بر اون اذان و اقامه است که اگر کسی توفیق پیدا بکند این کار نیز کار درستی خواهد بود. در بین امامان دیگر ما باز هم این سنت را ما به خوبی مشاهده می‌کنیم. امام کاظم علیه السلام در گوش فرزندش امام رضا علیه السلام اذان و اقامه را بیان داشته است که علی ابن میثم از پدرش نقل می‌کند که شنیدم مادرم می‌گفت که سمعت النجمه ام رضا. خب این خانم از مادر امام رضا علیه السلام از نجمه خاتون نقل می‌کند که ایشان فرموده است که لما وضعت ابنی علی دخل الی ابوه مصعب بن جعفر، وقتی من فرزندم امام رضا را به دنیا آوردم پدرش امام کاظم علیه السلام وارد شد و من فرزند را تحویل ایشان دادم در یک پارچه سفیدی که پیچیده بودم. امام کاظم علیه السلام در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه را خواندند و بعد آب فرات طلب کرد و با این آب دوباره دهان این کودک رو شیرین کرد، یا به تعبیر دیگر برداشتن کامی نوزاد رو انجام داد و دوباره برگردان به مادرش و گفت بگیر فإنه بقیت الله فی ارضه، بگیر که این از بقیه الهی و حجت خدا در روی زمین هست. خب این هم یکی از کارهایی است که در بین امامان ما و پیشوایان دینی ما مرسوم بوده است و خوب است که انسان این نکته را هم برای فرزندانشون عملی بسازد. کار دومی که در هنگام تولد نوزاد شایسته است انجام بگیرد، برداشتن کام نوزاد یا شیرین کردن کام نوزاد هست که این مطلب هم از سنت‌های اسلامی و کارهایی است که در سیره پیشوایان دینی ما به خوبی عملی شده است و آنها نیز این کار را در مورد فرزندانشون انجام می‌دادند. در این که انسان با چه چیزی کام نوزاد را بردارد یا کام او را شیرین بسازد، ما روایات متعددی داریم که بعضی از این روایات دلالت می‌کند بر این که انسان با تربت امام حسین علیه السلام کام نوزاد را شیرین بسازد یا کام او را بردارد، که حسین ابن عبدالعلا می گوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول حنکو اولادکم به تربت الحسین علیه السلام، که کام نوزادتون را با تربت امام حسین علیه السلام بردارید فإنه امان، که خود این یک نوع امنیتی را به وجود می آورد. در روایت دیگر دوباره آمده است که این کار را انسان با آب فرات انجام بدهد، که البته خب این مسئله برای کسانی که در عراق هستند، در کوفه هستند، در نزدیک شط فرات هستند، خب این کاری درستی هست و فایده‌ای که برای این کار هم بیان شده است این است که هر کسی با آب فرات دهن او شیرین بشود و کام او برداشته بشود، خب این یک نوع محبت و علاقه به اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیدا می‌کند. در روایت سلیمان ابن هارون اجلی از امام صادق علیه السلام آمده است که الا احن اهل البیت، کسی که این کار را انجام بدهد جزء دوستداران ما اهل بیت علیه السلام خواهد شد. در روایت دیگر آمده است که اگر تربت امام حسین علیه السلام در دسترس نبود یا به فرات هم در دسترس نبود، خب یک از چیزهای دیگری که می شود کام نوزاد را شیرین کرد با خرما هست، که این مسئله هم مورد سفارش و عمل قرار گرفته است که در روایت از امام صادق علیه السلام و ایشان از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکند که میفرماید حنکو اولادکم به تمر، کام اولادتون رو با خرما شیرین کنید، که چنین کار رو پیامبر گرامی اسلام نسبت به امام حسن و امام حسین انجام داده است. خب یک از چیزهای دیگه که باز در این زمینه مطرح میشود این است که با آب باران هم می شود این کار را انجام داد، که این مسئله هم در روایات ما مورد اشاره قرار گرفته است که مرحوم کلینی یک روایت را این گونه نقل می‌فرماید که حنکو اولادکم بماء الفرات و به تربت الحسین و ان لم یکن فبماء السماء، اگر تربت امام حسین و آب فرات در دسترس نبود با آب باران که باران رحمت هست دهان فرزند و نوزادتون رو شیرین بسازید و کام او را با چنین ترب آبی بردارید. خب این یکی از کارهای دیگر است که مورد سفارش قرار گرفته است و امیدواریم که خدای متعال توفیق عنایت بکند که این کارهایی که در ظاهر ممکن است ما خیلی به آثار و فواید آن آگاهی و اطلاع نداشته باشیم، اما قطعا اثر و نتیجه به همراه داشته و دارد که پیشوایان دینی ما تا این حد خودشون ملتزم بودن و دیگران را به اون دستور دادن و از نتایج اون به خوبی آگاه بودن که این کار را در زندگیشون مراعات می کردن. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که ما هم این مسائل هرچند در ظاهر ساده رو مورد بی‌توجه قرار ندهیم که حتما آثار و نتایجی به همراه خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.